قال الله تعالى في كتابه رب السجن احب الي مما يدعونني اليه احب الي مما يدعونني اليه. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور منجی عالم حجت ابن الحسن امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و برای تحقق اهداف والای اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. روز آخر ماه سفر، روز جمعه، روز امام زمان و روز شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، امیدواریم طاعات این دو ماهه شما بزرگواران عزادار ابا عبدالله و اصحاب و وفای آن حضرت مورد توجه خاص خداوند متعال قرار بگیره. امروز رو اجازه بدید من بحثم را درباره شخصیت والای امام رضا و مسائلی بگم و قرار بدم که شاید کمتر مورد تذکر قرار میگیره. همه ما درباره امام هشتم وقتی میخوایم صحبت کنیم یا حرکتی رو ببینیم که انجام میشه محدود به بعضی از بخشهای زندگی حضرت، مخصوصاً از زمان آمدنشان به طوس تا شهادت صحبت میشه. در حالی که من میخوام بگم زندگی امام رضا علیه السلام به سه بخش مختلف و بسیار مهم قابل تقسیمه. بخش اول دوران کودکی، نوجوانی و جوانی حضرت که در این بخش بسیار ضعیف کار شده است، یا شاید میتونم بگم ما در ارتباطات عمومی و عرفیمون درباره کودکی و جوانی امام رضا و مسائلی که در زندگی آن حضرت بود اطلاعاتی ندارند. علتش این نیست که اطلاعات نیست، چون مطالب زیادی برای گفتن هست ولی متاسفانه گفته نمیشه، بررسی نمیشه و نه فقط در مورد امام رضا که درباره بعضی از ائمه دیگه هم همین حادثه اتفاق میفته. و معمولا ما یا در زمان ولادت‌های این بزرگواران یا در زمان شهادتشون سعی میکنیم یه سری مطالبی رو بگیم. اینطور نیست که حالا وقتی انسان مثلا مشرف میشه مشهد کنار حرم با صفای این امام عزیز بزرگوار یه برنامه مثلا باشه که بگن برای زائر جزوه ای چیزی در اختیار این زائر گذاشته بشه که با تمام حقایق زندگی حضرت روبرو بشه. حالا من یه بخش از او رو میگم که شاید برای هممون شنیدنی تره. همونطوری که بارها این مسئله رو فقط شنیدیم در بعضی روایات 7 سال و در بعضی روایات 14 سال از عمر شریف امام کاظم علیه السلام در زندان‌های متعدد سپری شد و مرتب به دستور هارون خبیث ملعون امام رو از یک زندان به یک زندان دیگری می بردن و هر بار بر سخت گیری های خودشون نسبت به امام هفتم اضافه تر می کردن. نکته همین جاست که زندانی اگر زندانی مجرم به معنای واقعی باشه، دزدی کرده، آدم کشته، فساد اخلاقی داشته، مشکل اعتقادی داشته است، یا اگر گرفتن بردندش زندان، اطرافیانش گاهی حتی خجالت میکشند از اینکه برن سراغ این زندانی، زیاد براشون سخت نیست. با اینکه دوری اون براشون میتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره، ولی مخصوصا در بعضی از خانواده هایی که آدم معتاد مثلا وجود داره میگیرن میبرن زندان، خوشحالم میشن که ناراحت نمیشن، چون کمتر آبروشون میره. اونهایی که قبل از انقلاب روی دادشونه، ما یه زندانی های مخصوصی داشتیم با عنوان زندانیان سیاسی. البته نمیخوام همه اونها رو تأیید بکنیم، چون خیلی هاشون با افکار مخصوصی و با هیلگری های ویژه‌ای به زندان کشیده میشدن برای اینکه بعد از اینا میخواستن به عنوان مهره استفاده بکنن، اسم زندانی سیاسی رو اینا میمون و الا واقعا زندانی سیاسی نبودن، هیره بیر. اما در بینشون هم خیلی ها بودن که واقعا کسانی بودن که با رژیم ستمکاری و ستمشاهی واقعا نمی ساختن، سر جنگ و ستیز داشتن و زندانی شدن اونها معناش این بود که سخت‌ترین برخورده ها رو با اینا بکنن، شکنجه هایی که گاهی حتی ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم که چقدر اینها وحشیگری میکردن در برخورد با یه زندانی سیاسی. ساواک شکنجگران دور دیده متخصصی داشت که در شکنجه دادن تمام فوت و فنهای روانی و جسمی رو بلد بودن و اگر یک کسی گیر دست اینا می افتاد، به قول ما از همون اول باید غزل رو می خون که دیگه خلاص شد. اگه یه وقت از دست اینا نجات پیدا می کرد، این مرمون یه معجزه نجاتش داده، و الا به این سادگی کسی از دست این بیلین های ناجوان مرد جان سالم به در می بود. بعضی از مسائلش اصلا نمیتونیم بگیم، حالا علتهاش هم معلومه، چون اونقدر ظالمانه برخورد میکردن با یه زندانی سیاسی، چون زندانیان غیر سیاسی دیگه مشکل بازجویی و نمیدونم کتک و اینا نبود، زندان بود و خلاص. قاچاقچی بود میبردن به زندان، اما شکنجه نبود. تو مسئله زندانی سیاسی شکنجه حرف اول رو میزد و وحشی ترین ها شکنجه میدادن، اونهایی که تمام سرتاپای وجودشون عقده بود و کینه توزی و حقارت و بناشون رو ظلم کنه. تا جایی که ما مواردی رو داریم که طرف رو میخوابندند اوتوی داغ رو روی بدنش بدون لباس میکشیدن و پوست بدن او رو لوله میکرد. در مورد مرحوم آیت الله قفاری کاری کردن که در تاریخ بی نظیرترین شکنجه نوشته شد. یه دره روشن کردن، مته رو گذاشتن تو سر ایشون و دکمه دره رو گرفتن تا ایشون در اثر مته‌ای که مغز رو سوراخ کرد جان داد. در مورد مرحوم آیت الله سعیدی همینطور عمل کردن، اتو کشیدن روی بدن، تمام بدن رو تکه و پاره کردند و سوزاندن تا ایشون زیر شکنجه کشته شد. نمونه های سبکتر و کمترینش را اگر بخوایم بگیم، اون چیزایی که حالا حداقل من خودم باش رو به رو بودم، نه بقیه‌اش. سال 55، اواخر 55 و اول سال 56 قوم ما رو دستگیر کردن روی پل آهنچی. بنابرای ما اونجا یه مقداری اعلامیه و نوار تحویل بگیریم، یه سری اعلامیه نوار هم برده بودیم بدیم. اون فردی که ما باید بهش نوار رو تحویل میدادیم آمد گرفت و رفت. ما رفتیم حرم، بنابرای بود بعد از حرم بیان نوار و اعلامیه رو به ما بدن که بیریم اصفهان. نیومدن. ما رفتیم یه بسته نوار خالی گرفتیم، اومدیم از روی پل بیایم که دیار رو چون دیر شده بود و قرار گذاشته بودیم که اگه نیومدی ما میریم. اون رو دستگیر کردن. اون را دلائلی داشت. از قم که ما رو سواری جمس کردن از این جیب‌های استیشن پشتدار، دو نفر در دو طرف من نشسته بودن، بی اقراق میگم بالای 70 تا مش اینا تو پهلوهای من زدن. که وقتی ما رسیدیم تهران من قدرت بر حرف زدن دیگه نداشتم، میگم بد میزدن. رسیدیم تهران، تماسهای متعددی گرفتن، گفتن که ببرید اینا رو توی خانه‌ای بود مربوط به ساواک، ما رو بردن اونجا. حدود 30 نفر غیر از من اونجا بودن. یک هفته ما توی خانه بودیم. در بین شکنجه‌هاش دو تا شو فقط میتونم بگم، حالا مسائلی است که نمیشه بیانش کرد. یکی از کارهایی که اینا میکردن این بود که افراد رو ردیف دور تا دور خانه وادار میکردن به ایستن. میامد اونایی که یه مقدار مو تو صورتشون بود و به قول ما ریش داشتن، دستشون اینطوری میگرفت روی ریش ها میچرخون تا اینا به صورت یه فتیل مانند در بیاد، دسته بشه روی همه. با تمام قدرت میکرد طوری که خون از تو صورت بزنه بیاد. وقتی موها رو میکند آدم احساس میکرد که انگار پوست بدن رو کندن، چون دسته‌ای بود، یکی یکی نمیکندن که زیاد مهم نباشه، دسته‌ای میکندن تا خون بیاد. بعد از این مرحله، مرحله دوم شکندشون بود. یه پندی بود، یک جفت کفش برش داده بودن، درست کرده بودن، سر این کفش تیز بود، یه حالت مثل سر پیکان و تیر داشت، فلزی. افراد رو دور تا دور به حالت ایستاده با می داشتن، اگه یک ذره می مد خم بشه با شلاق می زدن. از اولی شروع می کرد، با این پا توی این قلمهای پا می زد. اگه با دست شما بزنید تو قلم دلتون از حال میره، چه برسد با اون وضعیت. حالا ریش داره، خون ازش میریزه، صورت زخمه، با این پا میزد توی قلمها و گاهی افراد همون ضربه اول رو که میخوردن پخش میکردن. یعنی اینقدر سخت بودیم درد. بعضی که یه خود کتکخور محکمتری پیدا کرده بودن، یه خود کمتر اذیت میشدن. وقتی ضربه میزد گاهی مونپاره میکرد پوست را و میخورد به استخوان. آدم احساس میکرد که سر این تیزی فلز رو استخوان خورد، یعنی تا وسط گوشت فرو میرفت خون میزد بیرون. در روز بعضی از مواقع تا 3 بار این کار تکرار میشد. نوردن برای این کار، یعنی مثلا پانسمان کنن، یه پزشک مانند بود، حالا قیافه لااقل پزشک، میگو مشکلی نیست، اشکال نداره، الان پانسمانش میکنم. اونایی که تازه اولین بارشون بود نمیدونستن، یا میکردن یا حالا خواهد محبت بهشون کنه، باورتون نمیاد، اسید میره روی زخمی که روی پا بود. فریاد میزد آدم، خدا میدونه چه شرایطی ما توی اون 1 هفته داشتیم، حالا خدا چه لطفایی کرد به ما. نکته اینجاست، وقتی آدم خودش زندانیه، چون درگیر مسائل یه سختی هایی داره ولی لااقل براش قابل تحمله. اما اینکه نمیگذاشتن خانواده اون زندانی در جریان قرار بگیره که این کجاست، زنده است، مرده است، زندانی آزاد، هیچ اطلاعی نمیذاشتن به بیرون، درز پیدا میکنه. خانواده زندانی از خود زندانی سطح بیشتر میخورد و این زن و بچه های بیچاره بند خدا واقعا زجر میکشیدن. اون موقع توی اون حالت تنها چیزی که به ما آرامش میداد توی این 1 هفته شدید و سخت این بود که من فکر میکردم آیا خانواده افرادی مثل حضرت موسی بن جعفر که یه افرادی مثل هارون بالا سر امام بود توی زندانهایی جا به جا میکردن که تو شکنجه دادن به امام کاظم سعیشون بود بدترین نوع شکنجه ها رو بدن، مخصوصا به خاطر اینکه میخواستن زهر چشم از اهل بیت بگیرن. بناشون رو گذاشته بودن به اینکه شدیدترین برخورده ها رو با امام حتم بکنن، چون زمان امام باقر و امام صادق یه دوره بود که منصور تندی کرد، خیلی فشار آورد، ولی با سقط رفتن منصور دوانیدی و افتادن حکومت در اختیار افرادی مثل هارون، اینا تمام قدرتشون رو به کار بردن که زهر چشم بگیرن از شیعه. از یه زندان میبردن توی یه زندان دیگه، اون زندان بعدی بدتر میکردن. حالا شما تصور کنید، اون که عرض کردم از زندگی امام رضا کمتر آدم ممکنه بهش توجه کنه، اینجاست که 14 سال حضرت رضا و مادر بزرگوارشون و خانواده خود حضرت رضا دائم گوشتشون رو تخته بود. هر لحظه میگفتن الان امام رو میکشن، الان از یه زندان میبرن یه زندان دیگه، آیا چه شرایطی دارن؟ خبر هم نداشتن که تو زندان از رفت چه وضعیتی داره. آزاد نمی کردن که بیان استراحتی چیزی باشه، که مخصوصا توی زندان آخر، یعنی زندان سندی ابن شاهی که ملعون، که یک یهودی بسیار خبیث رو اینا پیدا کردن، چون هر کی رو می آوردن اگر یه ذره بوی اسلام تو وجودش بود، 2-3 روز که حضرت رو شکنجه میداد، اون چنان تحت تأثیر اخلاق و روش و منش امام قرار میگرفت که گاهی شروع میکرد مماشات کردن، یه مقدار آسان بگیره بر امام، شرایط راحت تری رو فراهم کنم. خبر دادن به هارون، تصمیم گرفتیم سندی ابن شاهک رو مأموریت بده توی زندان مخصوص امام رو زندانی بکنن و بدترین شکنجه ها رو بدن. و گاهی با سختی خبرها از تو زندان درز پیدا میکرد، میرسید به مدینه و خدا میدونه این زن و بچه چقدر رنج میبردن، اذیت میشدن که خب حالا چه بکنید، نه کاری از دستشون برمیمد انجام بدن و نه میتونستن برن امام رو ببینن. 14 سال به زبان آسان میاد، تصورشو نمیتونیم بکنیم که این زن و بچه چقدر اذیت شدن. دوران نوجوانی و جوانی حضرت رضا دائما در حال دلهره و اضطراب و ناراحتی و استرس به قول امروزی ها برای شهادت پدرشون بود که نکنه امروز خبر شهادت بدن، نکنن فردا، تا وقتی که امام به شهادت رسیدن. حالا تو این زندانی که سندی ابن شاهک درست کرده بود، هم شنیدی یک زندانی بود که شب و روز از هم نمیشد تشخیص بدی، یه چاه کنده بود وسط زندان که فقط بشه توش بیستی، نشستن امکان نداشت، زنجیر و قل و کند به بدن حضرت. توی این چاه آب ریخته بود که پاهای حضرت تو آب باشه با این زنجیرها. فکرشو بکنید یک نفر 24 ساعت تو یک چاه آب تا زانو پر آب باشه وایساده باشد، نتونه بشینه، چه وضعی پیدا میکنه؟ خدا لعنت کند همه شونو که واقعا در ظلم فروگذار نکردن نسبت به اهل بیت. من نمیدونم اینها اولاد چی بودن، چه نسلی بودن که اینطور ظالمانه برخورد میکرد. دوران دوم زندگی امام رضا سخت‌تر از دوران دوم بود، چون گاهی وقتا آدم حرف دلشو به خیلی ها میتونه بزنه. از زمانی که مأمون، حالا بعد از اون قضایایی که بین خودش بعد از هارون و امین به وجود آمد، به قدرت رسید، به فکر افتاد که با حیله‌گری خودش رو به عنوان یه مظلوم جا بزنه و مطرح کردن قضیه ولایت عهدی امام رضا کارو به جای رسون که خیلی از نزدیکان به حضرت رضا شروع کردن به حضرت برگفتن. فکر نمی کردن که حضرت در چه وضعیتیه، چه شرایطی داره. اون چنان واقعیت و وارون جلوه دادن که شما فکرشو بکنید که تمام اونهایی که در زمان هارون مخفی شده بودن از ترس جانشون، با آوردن حضرت رضا به طوس اینا فکر کردن که دیگه دوران سختی گذشت و دوران آسایش رسید، از تو مخفیگاه‌ها آمدن بیرون، دستور قتل عام عمومی اینها رو صادر کردن. و شما می‌بینید که اکثریت قریب به اتفاق امامزادگانی که در مخصوصا اطراف ایران و تو خود ایران، چون اینا اکثرشون به این سمت آمدن، اینا حضور داشتن تو اون موقع، با اون فرمان قتل عام یکی پس از دیگری گرفتار شدن، کشته شدن و نگذاشتن اینا به طوس برسن. از یک طرف امام در یه شرایط سخت در طوس زیر نفوذ شدید و فشارهای بسیار زیاد، از یک طرف دائم خبر می آوردن که عده زیادی از شیعیان و علویان و وابستگان به امام اینها به شهادت رسیدن. ببینید چقدر امام رنج می برد. دائم خبر شهادت افراد رو شنیدن، چقدر بر آدم سخته. توی ایران تنها ببینید چقدر امامزاده هست. اکثر قریب به اتفاق اینا سندهای قطعی بر این که مستندن از فرزندان موسی بن جعفر با واسطه یا بدون واسطه، با واسطه یعنی فرزند فرزندن، دو نسل مثلا به امام موسی بن جعفر میرن و اینا رو به شما معمولا ابن کاظم میگفتن مثل فرزندانی که از امام جواد تا امام زمان همه رو بهشون میگن ابن الرضا، در حالی که پدر امام هادی چی هم؟ امام جواد هم. پدر امام عسکری امام هادی هم، نما بهشون میگن ابن الرضا. این که شما میبینید درباره امامزاده ها میگن فرزند امام کاظم موسی بن جعفر، معناش نیست که همه اینا مستقیمن فرزند امام کاظم هم. بعضیشون با یه ماسته، بعضی با دو ماسته یا بیشتر به حضرت موسی بن جعفر متصل می شدن. حالا در این زمینه کتاب های خیلی خوبی اخیرا نوشته شده با عنوان امامزادگان ایران، و از همه بیشتر در این زمینه مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی خدمات بزرگ و شایانی رو انجام دادن و روی این جهت با خدمات ایشون بخش عظیمی از امامزادگان حتی شناسایی شدن، در حالی که قبلا برای مردم ناشناخته بودن. اونهایی که مستندن امامزاده ان، حالا یا از فرزندان موسی بن جعفر و نوادگانشون یا از فرزندان حضرت رضا و وابستگانشون، اینا شناسایی شدن و هست. من میخوام بگم در دوران دوم امام رضا بیشتر از حتی زمان نوجوانی و جوانیشون رنج بردن، و در دوران سوم زندگیشون بدتر از دوران دوم، چرا که مردم فکر میکردن امام رضا واقعا ولیعهدی رو قبول کرده و امام نمیتونستن به مردم حالی کنن که من ولایت‌عهدی رو قبول نکردم. اینا حیله‌گری مأمونه، و با همین ترفند مأمون تونست تا جایی پیش بره که تصمیم به شهادت حضرت رضا بگیره. خدایا به عظمت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه قسمت میدیم، ما را قدردان نعمت عظیمی که در اختیار ما قرار داده ای از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت مخصوصا امام رضا قرار بده. از همین جا این دلهاتون رو روانه کنید کنار حرم با صفای آقا علی ابن موسی رضا، و این نکته رو فقط من با اجازتون اشاره بکنم و مخصوصا به عزیزان مداح گفتم، به بسیاری از روحانیون گفتم که گاهی وقتا میخوان گریه از مردم بگیرن از اهل بیت کم میذارن. یه روزه ای رو من میشیدم که امام رضا شما قریب الغربا نیستید، امام حسن قریب الغرباست. خیلی قصم شد که چرا ما باید کارمون به جایی برسه که نسبت به وجود مقدس امام هامونم بله توهین بکنیم. قریب الغربا یک لقبی است مخصوص امام رضاست. همه امامان ما قریبند، امام حسن مجتبی قریبند، اما معنای قربت داشتن یا نداشتن حرم و رضای بارگاه نیست که شما میایید برای که بخواید گریه از مردم بگیری تو گنبد داری، بارگاه داری، ظاهر داری، اون نداره. این اصلا با شأن امام جور در نمیاد. همه اینا غریبن. مگه امیرالمومنین غریب نبود؟ مگه نفرمود مازل تو مظلوم؟ من تمام عمرمو در مظلومیت و غربت به سر بردم که مردم علی رو نشناختن. مگه امام سجاد تو مدینه غریب نبود؟ مگر بقیهشون غریب نبودن؟ همشون غریبن. چرا ما میایم برای اینکه بخوایم یه مقداری خودمون رو راحت کنیم دیگران رو تحت تأثیر قرار میدیم؟ قریب الغربا این مال امام رضاست. شما نمیخواد در این قضیه از جیبتون مایه بذارید یا از امام رضا مایه بذارید برای اینکه به امام مجتبی اهمیت بدید. قریب الغربای امام رضا شاید برای اینه که حضرت تو مشهد دور از وطن، دور از جدشان، دور از عزیزانشون بودن و در شرایطی به شهادت رسیدن که هیچ کدام از وابستگان حضرت در کنار حضرت نبودن. و فرمودن عباسد برو در خانه رو ببند، فرش ها رو برچین، بخوام مثل جد قریبم حسین جان به سفارم. عباسد میگه دیدم گای آقا میفرماین جوادم کجایی بابا؟ یه وقت دیدم آقا جواد و لعلمه آمدن، سوال کردم آقا من در خانه رو بسته بودم شما از کجا وارد شدی؟ یه وقت دیدم به من فرمودن اون خدایی که مرا از مدینه به توس به یه چشم هم زدن می آورم قدرت داره از در بسته هم وارد کنه. آمد سر نازنین پدر رو به دامن گرفت، آقا چشمان مبارکش رو گشود، امانت امامت رو به جوادش سپرد و با تبسمی که بر لبانش نقش بسته بود به شهادت رسید. ای جان آدم به فدای تو ای امام رضا، و جان آدم به فدای جد بزرگوارتون ابا عبدالله که شما هم گویا تأسی به اون بزرگوار کردید. نوشتن در روز عاشورا آقا سید الشهدا به اطراف نگاه کردن، چون کسی نبود سر آقا رو به دامن بگیره، راوی میگه دیدم آقا دست بردند و خاک گرم کربلا رو به زیر سر جمع کردند.